بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ مبحث 13 استاد مروی جلسه 344 روز دوشنبه مورخ 21/2/94.
بنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مبحث 13 از ملحقات بحث اوامر این است که آیا امر متعلقش طبیعت است یا فرد؟ علما برای توضیح محل نزاع بیانات مختلفی رو مطرح کردند. دیروز به طور بسیار مختصر تصویر مرحوم ناینی رو از محل نزاع اشاره کردیم. ثمره عملی مبتنی بر این تصویر رو هم ذکر کردیم ولی اون مبناشون توضیح ندادیم. برای توضیح بیاناتی که آقایان در تصویر محل نزاع دارند، ابتدا مقدمه منطقی فلسفی رو مختصرا اشاره میکنی، بعد به برخی از بیانات میپردازی. مقدمه این است که در منطق برای کلی تقسیمات مختلفی ارائه شده است. یکی از تقسیمات این است که میگویند کلی یا کلی عقلی یا کلی منطقی است یا کلی طبیعی است. توضیح مطلب این است که ذهن انسان که مرتبه ای از مراتب قوه عاقل است، نسبت به یافته‌های خودش عملیات مختلفی رو داره. تجزیه داره، تحلیل داره، تعمیم داره، تجرید داره و امثال اینا. گاهی ذهن و عقل وصف کلی رو ملاحظه میکنه که مفهومی از مفاهیم است و قابل صدق بر کثیرین است در مقابل مفهوم جزئی که قابل صدق بر کثیرین نیست. این مفهوم کلی بدون تطبیقش بر ماده و مصداقی، نمیگیم کلی انسان، حجر، فرس، مفهوم کلی در مقابل جزئی بهش میگیم کلی منطقی. مرتن اخرا ذهن احد مصادیق و مواد این کلی رو لحاظ میکنه، بما انه طبیعت من التبایع، مثل انسان، حیوان، بقر، غنم، با قطع نظر از جمیع ویژگی ها و عوارض عارض شده بر این طبیعت یا عوارض همراه با او، موجود بودن، معدوم بودن، مشخصه ها، اینا رو هیچ کدوم لحاظ نمی کن، صرفا طبیعت من التبایع. اگر طبیعتی از تبایع با قطع نظر از ویژگی ها و عوارض و ملحقات ملاحظه شد، بهش میگیم کلی طبیعی. طبیعت انسان رو لحاظ میکنه که حیوان و ناطق است مثلا، اینم میگن کلی طبیعی. به ما این که طبیعت من الطبایع است دیگه، معلوم، اینم کلی طبیعی. مرتن سالسه طبیعت رو با وصف کلیت لحاظ میکنه، الانسان الکلی، اینو بهش میگیم کلی عقلی، چون صفت کلیت برای انسان در خارج نیست. انسان اگه در خارج موجود بشه متشخصه، کلی نیست. موتن این لحاظ ذهن و عقل است، ازا بهش میگیم کلی عقلی. الهونا در این مقدم بحث منطقی بود، کلی یا کلی طبیعیست یا کلی عقلیست یا کلی منطقیست. ادامه مقدمه یه بحث فلسفی میشه. در فلسفه راجع به کلی طبیعی ابحاث مختلفی مورد بحث قرار میگیره که در برخی از این ابحاث هم فلاسفه هم متکلمین بحث و کنکاش دارن. یکی از این مباحث تعریف کلی طبیعی و بازشناسی دقیق اوست. آقایان در فلسفه میگویند هر ماهیتی نسبت به خصوصیات مقارن با او سه اعتبار داره: تارتن ماهیت لحاظ میشه با خصوصیت مقارن با او، ماهیت انسان با خصوصیات زیدی لحاظ میشه. انسانی که در ضمن زید است و زیدی که پسر عمر است و حجمش اینه، مکانش اینه، زمانش اینه و امثال ذالک. بله؟ لا جزئی بشه عیبی نداره دیگه. این ماهیت در عالم لحاظ یه چیزه، جزئی بشه ماهیت مشکلی نداره. میخوام بگیم این ماهیت اینجوری لحاظ میشه، جزئی و کلیش تفاوتی نمی کنه. بین ماهیت فلاسفه میگن ماهیت به شرط شی یا ماهیت مخلوطه. اصطلاح مرتن ماهیت لحاظ میشه به شرط لا از خصوصیات، یقال له ماهیت مجرده. خصوصیات لحاظ میکنه، ترد میکنه، دیگه من به خصوصیات کاری ندارم، صرف ماهیت به شرط لا نسبت به خصوصیات، بهش میگن ماهیت مجرده. قسم سوم ماهیت ملاحظه میشه لا به شرط، بدین معنا مقارنات و خصوصیات ویژه ماهیت نسبت به اونا لا به شرط است. مطلق است، تقیید به نفی و اثبات نداره. میگیم ماهیت لا به شرط قسمی. خوب دقت کنید، این سه قسم ماهیت مخلوطه مجرده لا به شرط قسمی یه مقسمی هم دارن، اسمشو میگیم لا به شرط مقسمی. حالا دقت کنید، یه بحث دقیق دارن فلاسفه، آیا کلیه طبیعی این لا به شرط قسمی است یا اون لا به شرط مقسمی است؟ محقق طوسی ماهیت لا به شرط قسمی رو کلیه طبیعی میدانه، جمعی از فلاسفه ماهیت لا به شرط مقسمی رو کلی طبیعی میدانه. حالا الکلام فی محله به نظر ما همین لا به شرط قسمی میشه کلی طبیعی، یا حالا خیلی در بحث تا اصطلاحات چیزی که بعد جایی به کار بره خیلی در بحث دخیل نیست، ولی خب بدونیم خوب. عرض کنم که در این ماهیت لا به شرط اصطلاحی هم شیخ الرئیس در شفا داره در فرق بین جنس و ماده، فصل سوم از مقاله پنجم از الهیات شفا، اونم یه اصطلاح خاصی گاهی خلطم شده در بعضی از کلمات بین الاصطلاحین. حالا اینا جای خودش. حالا دقت کنید، بحث دیگری که به بحث مرتبط است، فلاسفه در کلی طبیعی بحث دارن، این است که آیا کلی طبیعی در خارج موجود است یا نه، و به چه کیفیت؟ سه تا نظریه است. برخی میگویند جز فرد و خصوصیات فردیه ما کلی طبیعی در خارج نداریم، یک امر انتزاعی است، از فرد ذهن ما با تحلیل کلی طبیعی انتزاع میکنه، یک نظر. مشهور فلاسفه میگن کلی طبیعی در خارج وجود داره، حالا که وجود داره کیفیت وجودش چگونه است؟ نظر غالب اهل تحقیق این است که کلی طبیعی در ضمن هر فردش یه وجود مستقل داره. اگه 6 میلیارد انسان در خارج داریم، هر کدام از اینا خصوصیت انسانیت دارن، انسانیتی که در زیده غیر از انسانیتی است که در عمره، انسانیت در عمر غیر از انسانیت در خالده، لذا گفته می شود نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت آبا است به ابنا. هر پدری پسر داره، مثلا هر کلی طبیعی، هر فردی کلی طبیعی داره، یه خصوصیت، این یه انسانیت، اون یه انسانیت، اون یه انسانیت، 6 میلیارد انسانیت. در مقابل ابن سینا در رسائلش در رسالتون الی علماء دار السلام صفحه 462 نقل می کند مردی رو در همدان دیده است، رجل همدانی که ادعای فضل می کرده، کان یظنو گمان می کرده است کلی طبیعی وحدت عددیه داره، یعنی یک انسانیت هست به وحدت عددیه و شخصیه، همو در زید است، همو بعینه در عمر است، همو در بکر است، همو در 6 میلیارد انسان است. ابن سینا خب شروع میکنه به تشنیع برای آدم، پرونده شو در هم میپیشه به تعبیری، میگه خب لازمش اینه عادل واحد و کثیر، یکیست در این حال 6 میلیارده، این وعدد عددیه شخصیه، آنگاه لازمش این است این واحد به وحدت عددیه صفات متقابله به خودش میگیره، در 7000 سال قبل از میلاد این واحد عددی موجود بوده، 2000 سال بعد از میلاد هم همون موجود است. یعنی چی؟ این چه جور میشه؟ صفات متقابل متضاده به خودش میگیره. لذا این نظر رو رد میکنه ابن سینا، میگه کلی طبیعی در ضمن هر فردی با عوارض مشخصش موجود است، لذا به تعداد افراد با حسه کلی طبیعی داریم. این مقدمه ای که فی الجمله سربسته اشاره شد برای ورود به این بحث. و بعد از مقدمه دقت کنید، بسیاری از محققین این بحث رو که حل الامر یتعلق به طبیعه امیل فرد به مبحث کلی طبیعی در فلسفه ملائم دانستن، یعنی گفتن سبب طرح این بحث در علم اصول منشأش مبحث کلی طبیعی در فلسفه بوده است، نهایت کلی طبیعی در فلسفه چطور در این بحث اصولی دخالت داره؟ بیانها مختلف است. مرحوم ناینی یه جور بحث رو مرتبط قرار داده با کلی طبیعی، محقق اصفهانی مدرسه نجف به کیفیت دیگه این بحث ها رو به هم مرتبط دانستن و اشکالات این به یک دیگر وارد کردن. ما ابتداعاً یکی دو نظریه رو اشاره میکنیم، فالجمله نقدش میکنیم، فضای بحث که کاملا روشن شد مثل همه بحث ها وارد میشیم، آنگاه تبیین محل نزاع از نگاه مورد اختیار خودمون رو ارائه میدیم و بر این نگاه آیا ثمره عملی مترتب است یا نه اشاره خواهیم کرد. فعلا مراجعه کنید کلمات مرحوم نائینی رو در اجود و تقریرات صفحه 210، بعضی مقدماتشون به بحث خیلی ارتباط نداره، آنجا که خودشون نتیجه گیری میکنن او بحث رو دقیقا ببینید، مطالعه کنید تا وارد تبیینش بشید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
Thank you. Thank you.